بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره مسائل مربوط به عرش بود، چیزهایی که معمولا در کتابهای فقهی ذکر نشده. یه چند نمونه از ابواب مختلف فقه رو ذکر کردم. یه بحث خیلی مفصلی میشه مطرح کرد درباره عرش در باب نکاح. مثلا فرض کنید ازدواج میکنن با کسی به شرط این که مثلا این خانم مثلا مدرک تحصیلش فلان باشه بعد این نبود، یا اخلاقش اینجوری باشه بعد طور دیگه است، یا فلان مریضی رو نداشته باشه حالا داره، یا مثلا باکره باشه باکره نبود و امثال اینا. ولی فکر کردم حالا اینا رو اصلا صرف نظر بکنیم بهتره، حالا اینا رو اصلا وارد نمیشه. فقط حالا یک مسئله راجع به بورس، به بازار سهام یا بازار معاملات، بازار معاملات مالی بورس یا مثلا تو فرا بورس. این چیزهایی که توی کتاب‌های فقهی هست، خب راجع به این معاملات جزئی و معاملات محدود مردم، اینا همین درسته، یک کسی چیزی رو می‌خرد و چیزی رو می‌فروشه، اینها روشنه. بحث خیارات هم همین خیار غبن و خیار عیب و بحث عرش و اینا روشنه. ولی توی بورس بسیاری از این احکام یا اصلا جاری نمیشه و یا این که حکمش چیز دیگریه. مثلا فرض کنید که در باب بیع یه بحث مفصلی درباره شرایط متعاقدین، در حالی که این بحث شرایط متعاقدین توی معاملات بورس اصلا مورد نداره. بسیاری از مواقع، نه بسیاری بلکه میشه بگه در تمام مواردش، بایع اصلا معلوم نیست کیه. یا مثلا مقدار عوضین روشن نیست، یا مثلا در بسیاری از این معاملات، معاملات کالی به کالیه یا معامله دینه، این از نظر فقهی مسلم باطله، در حالی که تو معاملات بورس نمیشه این چیزا رو بگویید باطل. مثلا فرض کنید نسیه اینه که کسی الان مبیع رو میگیره ثمن رو بعدن تحویل میده، یعنی مبیع حال ثمن مؤجله، اجل داره. سلم برعکسشه، سمن نقده، مسمن اجل داره. حالا اگر که هر دوتا اجل داشت، هم سمن و هم مسمن، این ضرورت فقه هم شیعه و هم سنی اینه که اینجور معامله باطله. یعنی اونی که سمن بعدن داده میشه، جنسم بعدن گرفته میشود. در معاملات بورس یا مثلا تو تجارت جهانی تمام معاملات اینجوریه، نه سمن موقع معامله رد و بدل می شود و نه مسمن، بلکه حتی تو معاملات غیر بورسم، تو معاملات بزرگم همین جوریه. مثلا فرض کنید که یک اداره میخواد قرارداد ببندید با فلان شرکت که ظهر و نهار کارکنان را بدند و اینقدرم پول بگیرند. الان قرارداد می‌نویسند که اون شرکت مثلا هر روز اینقدر نهار اینجا بیاره پولشو بگیره. الان که اون نهاری نمیاره، روزانه روزای آینده خواهد آورد. پول را هم این الان نمیده، ماه به ماه پول به حساب اونا میدهد. یعنی همون معامله کالی به کالیه یا معامله دینه. و اینجور معاملات با این بحثایی که توی مکاسب و اینها هست باید مسلم بگید اینا باطله، در حالی که این معاملات را نمیشه گفت باطل و اینا اغلاییه. نجواله نیست. در جواله عقد جایزه اون میتونه امتناع بکنه، در حالی که اینا همش معاملات لازمه. و اگر که زیر بار نره بعد باید خسارت بده. حالا اونی که مربوطه به بیع اینه، بن حالا اینا اینقدر پایان‌نامه ما داشتیم در این باره که اینا را به زبان حالا درس و بحثا اینجوری باید ببینیم. آیا فقه داره عرفی میشه یا عرف فقهی میشود؟ این همون بحث عرفی کردن دینه. این اصطلاحیه ها یا کتابایی که نوشته، پایان نامم خیلی زیاد در این باره نوشته شده که آیا ما با یه مثلا این وضعی که تو بازار هست آخرش یک کاری کنیم اینو بگیم درسته یا این که نه. این حالا بس کلامیه، حالا اینو وارد نمیشم، ولی خیلی پایان نامه خیلی در این باره منم داشتم. خب تو همین میگم، حالا نمیتونم اینجا چون بس کلامی میشه نمیتونم وارد بشم، ولی چند تو پایان نامه در این باره داشتیم. حالا خب ولی همون، ولی قرارداد همونیه که امضا میشه، اون عقده، عقد همونیه که امضا میشه. اون موقعی هم که امضا میشه نه پول رد و بدل میشه نه جنس، هر دوش اجل داره. حالا اونی که مربوطه به باب عرشه و بحث بی اینه که عرض میکنم، در معاملات بورس گاهی یه نفر که مثلا سرمایه داره بزرگه، پول زیادی داره یا سهام زیادی از شرکت ها داره یا چند نفرشون توافق میکنند یه مرتبه این سهمی که اینا دارند سهمشون میان توی بازار عرضه میکنند. نتیجش این میشه که یه مرتبه چون عرضه سهام زیاد باعث میشه که قیمت سهام میاد پایین، اونا عمدن میان این کار میکنه. مثلا چند تا کارخونه سیمان رو سهامش رو یه دفعه عرضه میکنن، سهام میاد پایین. حالا که قیمت اومد پایین، سهامدارهای جزء اینه که مثلا الان فرض کنید یه مختصر سهامی جایی دارند، اینا میبینن قیمت سهام اومد پایین، از ترس این که نیاد پایین تر اینها میان سهام خودشونو عرضه میکنند که بفروشند که بیشتر ضرر نکنند. نتیجه میشه که باز قیمت سهام خیلی میاد پایین تر، چون اینا هم عرضه کردن، عرضه خیلی بیشتر شد. حالا که حسابی سهام اومد پایین، اون سرمایه دارا یه دفعه میان کل این سهام اینها رو میخرند، اون سهام خودشون هم که عرضه کرده بودن نمیفروشند، سهام اینا رو هم میخرند. بعد که سهام رو خریدن قیمت سهام حسابی میره بالا، نتیجهش این میشه که تمام این سهامدارهای جز میشن برشکست. اونها هم یه مرتبه یک سرمایه هنگفتی گیرشون میاد. اینجور کاری الان تو دنیا خیلی داره اتفاق میفته دیگه. اون موقعی که این مهاتیر محمد توی مالزی رئیس جمهور بود، نخست وزیر بود و یه آدم خیلی هم با سوادیه، کتابای علمی خیلی خوبی داره دا و خیلی هم کار کرده توی مالزی، این آمریکایی‌ها می‌خواستن اینو برشکستش بدن، یک شبه نه فقط این مهاتیر محمد است، کشور مالزی رو برشکست کردن به همین سبکو. یعنی اومدن سرمایه های خیلی زیادی رو یه مرتبه عرضه کردن، این کشورهایی که مثلا مالزی اینا سهام داشتن، اینا دیدن دارن ضرر میکنن، اینا هم سهامشون رو عرضه کردن، قیمت سهام اومد پایین. یه دفعه آمریکایی‌ها خریدن، در عرض چند ساعت این کشور برشکست شد. خب حالا این چند تا بحث داره. اولا یه بحث اینه که اینجور معاملات صحیحه یا باطله. اگر فرض کنید این معاملات صحیحه، اینجا آیا خیار هست یا نیست؟ و اگر خیار هست آیا جای عرش وجود داره یا نه؟ و عرش رو باید از کی گرفت؟ اگر بخوایم بگوییم که این معاملات باطلند، دلیلش خیلی زیاده، یعنی دلیل بر بطلان. مثلا فرض کنید که اینجور معاملات ضوابط و شرایط عقد و متعاقدین و عوضین را ندارد، هیچ کدامش نداره، ولذا میشه بگی این معاملات باطله. مثلا فرض کنید کسی که میاد سهامی یه شرکتی رو میخره، این اصلا شرکت ندیده و در عمرش هم نمیبیندم شرکت رو، این فقط یه کاغذ خرید، به عنوان سهامی شرکت. حتی اصلا اون شرکت معلوم نیست جاش کجاست. یعنی عوضین باید معلوم باشن، اینجا عوضین معلوم نیست. معامله باطل، معامله باطل دیگه. بعد خب بله، خب این یه سهم اون ساختمونه، ساختمونیه که این ندیده، این اصلا نمیدون. ده همین که اون ساختمون مثلا فرسونید ساختمون جایی هست یا نیست، اون ساختمون داره خراب میشه یا سالمه. آیا مثلا فرض کنید که در معرض تخریب شهرداری هست یا نیست، اونو اصلا همین کلک‌ها رو میزنند. وقتی میخوان یکی رو برشکست بکنن میان سهامی شرکتی رو میفروشن، این آقام که سهام رو میخره که شرکت نمیبینه، فردا هم شهرداری میاد میگه اینجا میخوایم خیابون بکشیم، این شرکت باید خراب بشه. یا نمیدونم اینجا داخل محدوده شهر شد یا خارج شد، خود این هزاران نفر رو برشکست میکنه. یعنی اگر کسی بخواد بگه، یعنی احتمالاً بگه معاملات باطله، این که روشنه، میگیم هیچ کدام ضوابط شرعی معاملات رو ندارد. یا این که کسی اینجوری بگه، بگه اینا خلاف غرض شارع. اصلا غرض شارع توی معاملات این بود که اختلاف درست نشود، ضرر به مردم وارد نشود. بنای اینجور معاملات بزرگ اصلا بنایش بر ضرر زدنه. همین مثالی که عرض کردم که گاهی یک کشور رو برشکست میکنند تو همین چند ساعت ها، و معلوم هم هست که تبانیه، یعنی اتفاقی نیست، میخوان مثلا این کشور رو نابودش بکنن، در عرض چند ساعت میشه این کار رو کرد. بگیم چون این معاملات بنایشون بر اضرار و بنایشون بر اینه که کسی رو نابود بکنن و اینا یقینا خلاف غرض شارعه. این در صورت که کسی بخواد بگه اینجور معاملات باطله. احتمالم داره کسی بگوید این معاملات صحیح هست. علت این که این معاملات صحیحه اینه که در معاملات کار شارع تأسیس نیست، کار شارع بنای عقلا را امضا کردنه. فقط میاد روی این بنای عقلا گاهی به صورت مطلق تأیید میگذاره، گاهی هم مثلا یه ضوابطی یه قید و شرطی اضافه میکنه. به هر حال در تمام معاملات کار شرع امضاء سیره عقلاست نه تأسیس. و الان بنای عقلا بر این هست که بازار بورس یا بازار سهام، بازار فرابورس، بازار سهام مالی، اینجور چیزها بنای عقلا هست. حتی یه بازارهای اینجوری الان خیلی زیاده تو دنیا، اینه که مثلا بهشون میگن بازار آزاد، یا مثلا همین تجارت جهانی. یه بازارهای اینجوریه که دولت‌ها نظارت دارن روی بازار، و دولت وقتی نظارت هم داره مالیات میگیره و این کارم میکنه که یه مقداری دولت متعهده که شما خیلی ضرر نکنید. حالا که من نگفتم کدامش درسته، من دارم میگم دو تا احتمال. میگه بناء عقلا بر اینه که الان ها عقلا بازار آزاد هم دارن. بازار آزاد معنیش اینه که یعنی توی یک بازاری داریم معامله میکنیم که هیچ دولتی روش نظارت ندارد. اگر این طرف هر جور بتونه کلا بگذاره سر شما، دولت کارش نداره. اینجور بازارا ملا هست تو دنیا دیگه. آره دیگه، ها همین، به شرط این که اشاره رد نکنه. پس عرض کردم بنا اشاره بر امضاء بنای عقلا، اینم بنای عقلا بر این معاملات که هست. باید ببینیم شارع رد کرده یا نه. حالا اینا نه، معمولا بازار آزادایی که تو فرودگاه ها هست یا مثلا توی گمرک یا سر مرز یا مثلا مناطق آزاد، اینجور جاها. ولی اینا که مثلا دوشنبه بازار و جمعه بازار و فلان، نه، اینا باز آخرش یه نظارتی روشو هست. باید ببینیم شارع از اینجور معاملات رد کرده یا رد نکرده. مثلا فرض کنید که شارع اومده فرموده باید عوضین معلوم باشند، یا شارع اومده فرموده باید کالی به کالی نباشد. اینا رو شارع فرموده. آیا اینها به معنی رد از اینجور معاملات هست یا نه؟ با توجه به اینکه اگر ما بگیم این معاملات باطلند، قطعا اختلال نظام می شود، چون اصل معاملات مردم رو این معاملاته. تمام معاملات دریایی، کشتی ها از این قبیله، و علت این که اختلال نظام میشه اینه ها. سرمایه یا معاملاتی که با ماشین و کشتی و قطار و با ماشین و قطار و هواپیما مبادله میشه، کمتر از 10% و 90%ش با کشتیه. تمام معاملات کشتی هم از این قبیله. یعنی اگر ما بخوایم بگیم این معاملات باطلند، بیش از 90% معاملات دنیا رو باید بگید باطل و این اختلال نظام می شود. این شد دو احتمال. پس یه احتمال این بود که عرض کردم بگیم این معاملات باطله، یه احتمال اینه که بگوییم این معاملات صحیحه. احتمال سوم اینه که بگوییم حکم کلی نمیشه داد، مورد به مورد باید فرق بگذاریم. یه وقت کسی مثلا سهام بانک را میخره، سهام بانک خریدن احتمال این که اصل معامله ربوی باشه زیاده. بانکی یه مرتبه سرمایش همون ساختمان و این چیزهاست که داره، یا اعتباری که داره، یه مرتبه هم سرمایش پولیه که داره، اونجا احتمال ربوی بودن معامله هست. یعنی فرق بذاریم بین معاملات بورس. تو بعضی از معاملات باید بگوییم که حتی اگر مبیع معیوب بود، خیار عیب وجود نداره و عرش هم در کار نیست. اصلا عرش وجود نداره، ولو این که معامله خیار مصداق عیبه. تو بعضی از معاملات باید بگوییم که خیار عیب وجود داره، ولی به خاطر این که بایع روشن نیست. توی معاملات بورس اینجوره دیگه، بایع که روشن نیست، نه حق رد هست نه حق عرش. تو اگر مشتری بخواد رد کنه به کی رد بکنه؟ اصلا معلوم نیست اصلا این را از کی خریده که بخواد به او رد بکنه. یا مثلا بخواد عرش بگیره، از کی باید عرش بگیره؟ چون اینا روشن نیست. شاید بگیم که مثلا مورد به مورد این معاملاتو باید فرق گذاشت. بعضی موردها رو بگیم معامله صحیحه، بعضی جاها بگوییم معامله باطله، بعضی جاها بگوییم ولو این که مبیع معیوب است خیار عیب وجود نداره، بعضی موارد وجود داره. احتمالا همین درست باشه که نشه حکم کلی بکنیم. اون ضوابط فقهی هم عرض کردم اونا همه درست، اما باید این را هم در نظر بگیریم که اختلال نظام معیشت مردم پیش نیاد. چرا؟ بله نه همین اگه نه نه بینی این مسئله اختلال نظام خیلی مهمه. بینی دو تا مثالش عرض میکنم که بینی چقدر برای فقه این اختلال نظام مهمه. امام خمینی اون موقعی که اول انقلاب بود فرمود که بیاید مثلا به قانون اساسی رأی بدید، یه 10 سال بعد که متمم قانون اساسی رو میخواست تصویب بکنه، امام فرمود که یه 10 چیز رو فرمود که بیان اینا اصلاح بکنن تو قانون اساسی. بعد وقت فرمود که بعضیشون رو فرمود اینا رو من از اول مخالف بودم، با اینکه خودش اول همون موقع فرمود که واجبه بیاید به قانون اساسی رأی بدید، ولی بعد از 10 سال فرمود این موارد رو اصلاح بکنه و اینا رو من از اولم مخالف بودم. یعنی یه مواردی تو قانون بود امام میدونست اینا خلاف شرعه، در این حال فرمود واجبه بیاید رأی بدید. این مثلا یه مثال برای چی؟ مثلا به یه قانونی که یه جایشو خودش میداند خلاف شرعه ولی میگه باید رأی بدید و رأی مثبتم بدید. یه مثال دیگرش هم اینه که آیت الله عراقی رضوان الله علیه ایشو خیلی کم اطلاعیه میداد. اون موقع برای قانون اساسی ایشون اطلاعیه اینجوری داد، فرمود که من یادم ما فرمود فردا در رفراندوم قانون اساسی واجبه همه شرکت بکنند و رأی مثبت بدن. بعد فرمود که من بعضی جاهای این قانون را خوندم، بعضی جاهاشو خوندم، معمولا خلاف شرع نداشت. یعنی یه جاهایشو کسی نخونده، این جاهایش هم که خونده نمیگه خلاف شرع نیست، میگه معمولا خلاف شرع. یعنی یه غیر معمولایی هم داره که خلاف شرعه، ولی در این حال هم فرمود واجبه بیاد رأی بدید. بر این که با بی قانونی نمیشه کشور رو اداره کرد، قانون باشه ولو این که یه جاهایش خلاف شرع هم باشد. این به خاطر هم مسئله اختلال نظامه ها. یعنی برای یه فقیه اینقدر حفظ نظام و اینکه هرج و مرج پیش نیاد مهمه که اونجایی که قانون میبینه خلاف شرعه اما اگر بخواد درستش کنه طول میکشه و همین طول کشیدن بی قانونی یا هرج و مرج میشه، میگه همون قانون خلاف شرعه هم طوری نیست. حالا این فقط بحث امروز خواستم همین رو عنوان بکنم که اینجور مباحث مباحث اصلی بیع و معاملات یا اون مواردی هم که حاجی پاینده حالا امروز نیستش که مطرح کرده بود اون رو حالا انشالله دیگه میگذاریم بعد از تعطیلات. خب بله، یعنی اون آقایی که متخصص بورس میتونه تعیین بکند که قیمت چقدره و این گرون خرید یا ارزون، اما این بابایی که داره میخره که این خبر نداره. داره یا نداره؟ بله همین، یعنی قابل تعیینه. اما اگر که این بابا الان تعیین نکرد، نرفت با اون متخصص مشورت کنه، همینجوری خرید، درسته یا باطله؟ خب همین دیگه، خب عرض منم همین دیگه. احتمال سومی که مرز کردم میگه چی بود؟ احتمال سوم این بود دیگه، گفتم فرق بگذاریم، به صورت کلی حکم نکنیم، بگیم این معامله صحیح اون باطل، اون صحیح اون باطل. چجوری گفتم دیگه؟ بله بله، نه نه الان هم همونو قبول ده، نه نه نداره. خب بله، اما این کارخونه سیمان کجا هست؟ چند متره؟ آیا اینکه سیمانش نمیدونه؟ این همه جهالته، تأثیرم دارد در قیمت. اصلا شاید علت این که اون بابا اومده سهام شرکت و کارخونه سیمانو عرضه کرده این است، میدونه دو سه روز دیگه این شرکت ورشکست میشه، الان کسی خبر نداره ولی اون میدونه، به همین خاطر عرضه کرده. اینا رو نمیدونه. به هر حال از این جور معاملات خیلی زیاده، مسائل فقهی هم بسیار زیاد داره و اصل معاملات دنیا رو ایناست. حالا دیگه چون روز آخر بود اینو فقط مطرح کردم به عنوان یک احتمال، حالا فکر بکنی دربارش، حالا تا ببینیم بعد از تعطیلات شاید بحث بکنیم. خب تا اینجا حالا نتیجه این شد که بحث عرش را تا اصل عرش رو عرض کردم، بحث اختلاف مقومین و راه تشخیص عرش هم انشالله بعد از تعطیلات اونو مطرح خواهم کرد دیگه، احتمالاً یعنی تا آخر سال، آخر سال یعنی فرسنه تا ماه مبارک و تا اون موقع به ابتدای بحث شروط میرسیم دیگه، اوناشم برای سال بعد. این بحث فقه اصولاً که انشاءالله بعد از تعطیلات بحث اصول، بحث اون بقیه امورون که در کفایه فرموده، بحث صحیح و اعمه در معاملات، اینم عنوان بحث بعد.